به خاطر پشتوانه‌ای بود که طی سالها فعالیت حزب الله به دست اومده بود. اگر بخوایم درباره این پشتوانه صحبت بکنیم، باید برگردیم به دهه‌ها قبل و درباره روزهای تأسیس حزب الله صحبت بکنیم با کسی که شاهد عینی اون روزهاست. جناب آقای دکتر حسین دهقان مهمان امشب برنامه خواهد بود. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر و تشکر میکنم بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی متشکر، شما زحمت کشیدید.
بزرگوارید. من این گفتگو رو میخوام از این نقطه شروع بکنم. من فکر میکنم اگر بخوایم درباره جناب سید حسن نصرالله صحبت بکنیم و درباره روزهای آغازینی که حزب الله شکل گرفت و برگردیم به دهه 60، شما یکی از کسانی هستید که میتونید به ما یک روایت دقیق بدید و به عنوان یک شاهد عینی درباره اون روزها برای ما بگید. شما فکر می‌کنم اولین بار بعد از عملیات بیت المقدس بود که به لبنان رفتین، درسته؟ چی بود ماجرای این حضور توی اون مقطع؟ چی بود؟
عملیات بیت المقدس را که انجام شد و در اصل یک نقطه پایانی بود بر اشغال عراق از ایران، همزمان اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و آمدن تا خود بیروت آمدن. البته اون موقع بس مقابله یا جمع کردن به صورت فتح بود، چون فتحی ها اونجا توی لبنان همه جا حضور داشتن. اینا در اصل رو تعقیب کردن، آمدند و تا خود بیروت هم خوب اشغال کردن عملا بخش زیادیش رو، و بعد از اون یه موندن تو لبنان اسرائیلی ها. همزمان اینجا یک تصمیم رو فرماندهان گرفتن که بعدا معلوم شد که نظر حضرت امام روی موضوع نبوده یا امام موافق نبوده. یه بچه هایی به سفت از حضرت رسول و فکر مونم لشکر خراسان، اینها اعزام شدن لبنان. اونجا در یک پادگان در جنب سوریه دمشق به سر به عنوان زبدانی اونجا مستقر شدن و هدف اینها رفتن و مقابله با اشغالگری اسرائیل بود.
یعنی خواستن برند و توی عملیات شرکت
مقابله کنند با حضور اسرائیل.
همون مقطعی که حاج احمد متوسلیان و اینها هم رفتن،
همون تیپه به حضرت رسول حاج احمد فرماندهش بود دیگه. ایشون همت و شهید دستور این بچه هم با هم عرض مذارش میکنم که خب خیلی طول نکشید، اینا فقط یک دوری رفتن برای شناسایی و موقعیت ها در داخل لبنان ببینند اینا، که اون فرمان حضرت امام مطرح شد که راه قدس از کربلا میگذره. عملا عمده قوا برگشت، بچه ارتش کلا برگشتن، بچه لشکر بستفتم عموما فرماندهان و فرماندهان و گردان ها و اینها برگشتن. یه گروهی موندن اونجا فقط برای آموزش که در اونجا پادگان جنتا در اختیارشون بود، اونجا بچه لبنانی رو آموزش میدادن. حالا به یه معنی که میگم بچه لبنانی اون موقع هنوز هیچ شکل و قواره و عنوانی به عنوان حزب الله یا تشکلش وجود نداشت، بچه‌ای که به عبارت یک نسبتی بین خودشون و امام و انقلاب اسلامی برقرار میکردن اونجا آمدن و آموزش دادن. در همون جلوی گروه اول هم صد عباس موسوی و اسد حسن، اینا همشون جزء اولین بچه‌های آموزشی به اصطلاح پادگان جنتا هست. خب کم کم دیگه سپاه بخش عظیمش برگشت و یک بخش اندکیش موند و اونجا قرار بر این شد که آموزش و سازماندهی کنند، به عبارت یک بسیج را بیاندازن اونجا، یک تشکل این چنین به قول خود عرب و تابعه بسیج را بیاندازن. و خب بودن دیگه، آموزش میدن گروه مختلف رو.
آموزش در چه سطحی؟
آموزش در حد همین سه اولیه، یعنی آموزش تخصصی حرفه‌ای نبود، اما آموزش سلاح و باز کردن و بستن و تیر اندازن.
مثل بسیج خودم.
آره مثل همین دفاع چیز که هستش خودم. در همین حد بود، بیشتر نبود. بعد این بحث همینطور ادامه داشت دیگه در همین صبح اولی. حالا اون موقع هم تو لبنان خب تشکل شیعی منسجمی ما به جز عمل اسلام مثل سیز به عمل نداشت، خب عملم دیگه بله عملم که دیگه آقای امام موسی سعد که به اصطلاح نبودن، یا آقای نبی بریانا بودن، بعد خود عملم شقه شد دیگه، یک بخشش آقای نبی بری گرفت، یه بخشم آقای ابو هشام گرفت، که این شد جنبش عمل اسلامی. یعنی به این کیفیت متمایز شدن. جنبش عمل اسلامی خیلی عرض و طول پیدا نکرد، خیلی محدود افراد بودن که بای ابو هشام آمدن و خب عمل موند که بای نبی بره درسان. خب در اون زمان یعنی قبل از پیروزی انقلاب، خب بچه های مسلمان انقلابی مثل آقا سید حسن اینا بیشتر با امام موسی صدر به اصطلاح نسبتشون تعریف میشد. و خب مثلا خود آقا سید حسن هم توی بخش سیاسی دفتر سیاسی بود اونجا. خب اگه اون آیه برای امام موسی صدر اون اتفاق افتاده، بعدش هم به اصطلاح نیبی را آمد و عمل اسلامی هم تشکیل شد، این بچه ها عملا موندن، یه گروهی از علما و جوانای به اصطلاح انقلابی ولایی عملا نجز اون رفته نجز اون رفته، اینا خودشون همینطور موندن. یه اون اولین گروهی که مثلا از لبنان آمدن تا اسد عباس و بقیه آمدن رفتن خدمت امام، عملا یک جریان را افتاد، اونم توی بیروت بود عمدتاً به اصطلاح علما، دقیقاً یادم نمیاد، یک بخشش علمای جبل عامل بود که بچه مسلمان شیعی بودن، بعدش هم حالا تشکل آنچنان نداشتن، فقط بودن دیگه. خب توی اون موقع اگر بخوام بگم بچه های شیعی تو اونجا عمل اسلامی بود، عمل بود و حزب الدعوه، اینا تشکل هایی بودن که کار تشکیلاتی میکردن و به صلاح بود. خب بعد از اون که اصال لشکر برگشت عمدشون، یک معدود افرادی که مونده بودن اینا قرار شد کار سازماندهی کنند. خب تا من رفتم دو سه نفر اونجا مثلا بودن که اونجا رو اداره میکردن، آقای کوچک محسنی بود، آقای عرض کنم خدمت شما که اگر خاطرشون میگه که از دوستان سپاهی بود، بود که دیگه بعد خیلی طول نکشید که من رفتم اونجا. خب ما که رفتم اونجا، خب بحث مهم بود که خب بخواییم چکار کنیم، یه بحث بود که مثلا ما کارهای شناسایی و اطلاعات عملیات بکنیم و کماکان بچه رو سازماندهی کنیم و محوریت هم عملا در همه امور فعالیت رو با بچه سپاه بود. مثلا ما مقرراتی رو داشتیم، فرمانده سپاهی بود، اون تشکل اصلیش بچه سپاه بوده و بچه لبنانی هم خوب کنارش. خب اولین بحثی که بشه آمد، خب میگه ما قراره همیشه ما اونجا باشیم، باید یک جریان شکل بگیره که لبنانی باشد اساسا و اون بتونه همین کار رو انجام بده. اول اقدامی کردیم اونیم حجم زیادی از بچه سپاه رو برگردونده، یعنی حجم رو کم کرد. بعد آمدیم برای هر مسئولی یک جانشین لبنانی گذاشتیم، گفتم حالا این ما بذارم، بعد هم گفتم حالا لبنانی مسئول باشه، بچه مشاورش باشن، برای اینکه هی در طول زمان تمرین کنن و کار رو به عهده بگیرن.
کمک رو از کمک عملیاتی به کمک مستشاری و آموزشی دیگه تغییر
میشه، آموزش و مشاوره همه چیز دیگه، یعنی اونا خودشون باشن در اصل مسئولیت رو به خودشون بده. اینجا خب هم از طرف ایران زیاد بودن اونجا در لبنان، هم لبنانی هم ذاتاً آدم هایی هستن که گرایش سازمان یافته سیاسی دارن، یعنی انفراد هم کاری نمیکنن، خب استعداد هم دارن دیگه، خیلی سریع تشکیلات درست کن. خب ما دیم از طرف ما در ایران، خب سپاه آمده اونجا، جهاد اونجا بود، یه دری از دفتر امام بودن، یه ده از اطلاعات نخست وزیری بودن، یه ده از صدا و سیما بودن، هر کدوم برای خودش اونجا کار میکن. ما اون موقع آمدیم گفتیم خب ما باید یک تشکلی درست کنیم که این فراگیر باشه، مجموعه یه جریان شیعی رو تحت پوشش بگیره، یه اسم متفاوتی هم داشته باشه، چون همه اسمایی که اونجا بود بود دیگه. اون موقع خدا رحمت کنه سید عباس رو، خب این طرف اون داره زیاد، خب علم لبنان سخرانی زیاد میکردن، به سید عباس گفته بودیم تو هر جا هر سخرانی میکنی به مناسبت به مناسبت بگو حزب الله. یه دفعه یک بحثی توی لبنان پیش اومد که این حزب الله چیه، تشکل حزب گروه چیزی، گفت آها حزب الله دیگه، حزب الله حزب الله. بعد خب ما باید کاری که میکردیم بتونیم تمام این مجموعه شیعی رو در درون این تشکل بریم، حالا با اعتبار اینکه نه همه یک سوابق تاریخی، چه همکاری چه مثلا جدایش هستم، همین رو دارن دیگه، شما صرف از اون شما توی تشکلی هستم، حالا فرهنگ اینجا، ادبیات اینجا، ارتباطات اینجا با این یک متفاوت، حالا شما خواهی بگیش بانی حال سخت. ما یک دوره رو حالا یه نقش خودم بود تعریف کنیم به منو که اینا رو قانع کنیم به این که زمانی قدرت خواهند داشت که در کنار هم قرار بگیرن و زمان قدرتشون فزون خواهد شد که همدیگه رو تحمل کنن و بعد زمان کارآمد خواهند شد که با همدیگه کار کنن، این از این که رفیق بشن تا بتونن با همدیگه کار کنن. خب جلسات خیلی گذاشتیم، دونه دونه اینا رو بنشتیم با بچه دعوه، با بچه های عمل اسلامی، با بچه های علما، همین جوانای حزب الله، اینها که ببین به این قاعده تن بدن. خب برای اینکه این بشه بعد گفتیم چیکار کنیم، به قول یه تشکلی باید باشه اسم بزنیم حزب الله. خیلی خوب گذشت. و تو لبنان چون عموم افراد تجربه کار حزبی دارن، وقتی ها اسم حزب میاریم خب این حزب باید یه مانیفست داشته باشه، یه نمونم اساسنامه داشته باشه، مرامنو داشته، اینا داشته باشه دیگه. من یه درفت اولیه زدیم و موقعی مرحوم شیخ الاسلام توی وزارت خارجه بود و عمدت مثلا لبنان رو ایشون اینجا دنبال میکرد. حالا بودن بخش های مختلف که اونجا کار میکرد، ولی خب شیخ الاسلام محور بود. های ولایتی هم چیز بودن، وزیر خارجه. ما این ایده اولیه رو با شیخ الاسلام گفتیم اینو برو داخل پیگیری کن، اینو عملیاتش کنیم. ایده اولیه این بود که ما یک شورای علل حساب درست کنیم که همه این بچه‌هایی که الان جمعشون کردیم تو اون شورا تعریف بشه. اون شورای اولیه حزب الله شکل گرفت، تقریبا حالا مثلا بودن دیگه آسد عباس بود، آقای شیخ طفیلی، حالا اسم نهرم دیگه، همین عمده بچه های سران این جریان چیز، ابو حشام بود، همه رو آوردیم توی این. اون شورا به مسئولیت سفیرمون در سوریه شکل میگره، اسمشون شورای حزب الله شد دیگه. خب اینجا که شد بود، حالا مثلا این حالا یه جمعیت، یعنی که دیگه نمیشه سازمان میخواد، تشکیلات میخواد، چه میخواد چه نمیخواد. آمدیم اساسنامه حزب الله رو نوشت، اساسنامه حزب الله رو نوشتیم دیگه، اساسنامه هم آیه سید حسن و آیه ابو حسن رد و اخوی من که اونجا بود شهید شد، این سه تا رو گذاشتیم مسئول نوشتن اساسنامه و مرامنامه.
خود آقای سید حسن شما اولین بار کجا دیدینش؟
اونجا تو لبنان،
تو همین در جریان همین ماجرای آموزش ها و اینها دیدین؟
نه آموزش ها اینو دیگه داده بودن، وقتی من رفتم آموزش دیده بودن، تمام شد. نه دیگه تو همین واسه فعالیت جاری من سراغش، یکی تو جلسه معارفه بود که من رفتم، خب عمان این بچه‌ها بودن، البته تو اون جلسه معارفه من سید حسن نه، ولی ما یه نگاه اولیه کردیم که تو لبنان کیا رو میتونیم خیلی راحت بگیریم باشون کار کنیم. خب به طور طبیعی آسد حسن بود. حالا
اون مسئولیتی داشتن یا مثلا جزو چهرهای شاخص این جمع بودن؟
نه میگم نه، خوشفکر بودن، بچه خوشفکر جوانه فلا. ما آسد حسن رو گفتیم تو بیا بنشین با اون آقای ابو حسن، چون ابو حسن بچه دعوه بود ولی خیلی فکر سازمانی خوبی داشت، با ایشون و اخوی من که اونجا بهش گفتیم حسینی، این ستا رو یه به قول طرف یک شقه گرفتیم توی آپارتمان، گفتم شما تو اینجا بنشین، اساسنامه بنویسید، مرامنامه بنویسید، استراتژی از بالا رو بنویس. خب اینا کار میکردن، مینوشتن، ما نگاه میکردیم، خط خطی میکردیم، نهایتا یک چیز در آمد. خب باید میرفتیم شورای حزب الله تصویبش میکردیم، حالا ایران هم بفرست. این همزمان شد با انفجاری که در سفارت ایران در سوریه پیش آمد، که آقای محتشمی مثلا اونجا دفترشون منفجر شد، ایشون برای درمان رفتش خارج، ما برداشتیم اساسنامه رو بردیم اونجا، ایشون رو تخت بیمارستان خوابیده بود، ما میخوندیم این نظریاتش ایشون میگرفت. دوباره آمدیم توی شورای حزب الله که اون موقع این برادر آقای هاشمی محمودشون آمده بود اونجا، تقریبا سرپرست سفارت بود. بالاخره ما از گل شورا هم درش آوردیم، شد اساسنامه و مرامنامه حزب الله. خب حالا اینکه شد باید تشکیلات ایجاد میشد، قطاعات و نمیدونم فلان و بهمون، بسیار بعد انتخابات میشد، افراد انتخاب میشدند، و یعنی یک کار کاملا حزبی، اونم بر مبنای همون منطقی که تو لبنان تعریف داشت. باید که قطاعات درست میکردیم، آقا سید حسن رو من به عنوان رئیس قطاع بهلبک مثلا بقا چیزش که میشون انتخاب شد دیگه، شد فرمانده بقا. و تو تشکیلات حزب الله آیه آسد حسن اولین مسئولیتش رئیس تشکیلات بقا. خوبشون خوب خوش درخشه، ضمن این که خوب هم جاذبه شخصیتی فوق‌العاده داشت، هم خطابه قوی داشت، هم خوشفکر بود. خب اینا باعث شد که جمع میشن افراد دورش، تقریبا میتونم بگم عمده، یعنی عمده که نه مطلق بگم، مطلق بچه های جوان حزب الله با سید حسن بودن. ایرانی ها عموما یه ویژگی دارن که کنده مثلا سیاسی به دنیا میاند و همه شون از بچه 6 ساله اهل تحلیل تا پیرمرد 90 ساله تحلیل میکنن، به روزن، همیشه جورانی هستن و مثلا دنبال میکنن. خب این فضای کلی لبنان هم همینه دیگه. حالا شما الان در نظر نگیرید که حالا خیلی جریان سیاسی محدود شدن، اون موقع هر کسی تو دنیا احساس میکرد که انقلابی است، یک جریان همپا و همراهی هم تو لبنان داشت. از قذافی داشت، از ناصریون داشتن، قذافی داشت، همه بودن دیگه اونجا. حالا این یعنی یک زندگی سازمانی تشکیلاتی حزبی رو از کلا در لبنان یا عرصه سیاسی لبنان حضور داره. ضمن اینکه باید بپذیریم که بعد از رفتن فرانسوی از شامات به عبارتی لبنان هیچ وقت به ثبات سیاسی نرسیده.
درست.
این بی ثبات خودش منجر میشد که این تشکلات سیاسی هر روز چیکار کنن، به وجود بیان روش کنن و از یه جای نمایندگی کنن که بتونن قدرت رو بگیرن. همین چیزا بوده توش، همیشه بوده. خب اینجا به این جنبنده شد که ما بیام این جنوب و بقا و بیروت رو، این سه تا مجموعه رو ما براشون انتخابات برگزار کنیم، رئیس انتخاب کنیم و اینه تشکلاتشون شکل بدن دیگه، زیر مجموعش نمی کارو. اینجا یه شیخ صوبی توفیلی شد دبیر کل اول حزب الله. حالا شیخ صوبی از بچه دعوه هست، از بچه قدیمی دعوه هم هست. خب بحث شد که ما میخوایم ماهیت حزب الله چی باشه، ما میخوایم اجتماعی فرهنگی باشه، میخوایم اجتماعی فرهنگی سیاسی باشه، میخوایم جنبه امنیتی و نظامی داشته باشی یا نه. خب اول آمدم گفتم به هیچ عنوان ما حزب رو در معرض کار اطلاعاتی و امنیتی قرار ندیم تا اینکه بیشتر بتونه توی لبنان توسعه پیدا کنه، ریشه پیدا کنه، فراگیر بشه، همه بیان زیر چتش، حالا خواستیم بعدا کاری بکنه، اما بسیج رو داشته باشه. خب بسیج هم به اینکه فیاد که افراد آموزش میدیدن توی همین قطاعات و اینها سازماندهی میشدن و دیگه اینجا که شد آمدیم به اینجا رسیدیم. خب جریان لبنان توی بیروت و اون حرفا و بعدم لبنان اشغال اسرائیل هی ادامه پیدا کرده، اینها تو خصوص توی بیروت و ما قصه به اصطلاح چیزا رو داشتیم دیگه، مسیحای مارونه رو داشتیم، اینا که کتائب رو داشتن و سر جعجع بوده این حرفا. خب تو لبنان تقریبا توی بیروت همه جا سنگربنده بود دیگه، اما اونا بودن دیگه. حزب الله کم کم تو این سنگرها رفت جا گرفت و عملا یک فرم نظامی بنا کرد به خودش گرفتن. حالا فرم نظامی گرفت خود دیگه اطلاعات نمیتونست داشته باشه، نداشته باشه. ما اطلاعات هم به خود بچه لبنان تشکیل دادیم. خود شما حالا اسامیشون رو کار ندارم، هنوز یه چند تاشون هستن، بقیه رو زدن. جالبت بگم تمام بچه هایی که در دوره اخیر فرمونده بودن شهید شدن مال اون دوره.
از چهرهای شاخصی که شهید شدن و مشخصه میتونیم اسم ببریم
همشون، از علی کرکی بگیرید، حاج ابوالفضل بگیریم، این آخری ها بگیرید، آیه حاج رضوان، همشون مال اون دوره.
درست.
از اون دوره فقط یک دو تا موندن دیگه تقریبا شهید شدن. آره دیگه ما آمدیم برای کردیم این جنبه از کار اطلاعاتی و نظامی رو هم خارج از دایره این تشکل حزب الله درست کردیم. حالا دلیلش هم این بود که من هنوزم باورم بر اینه که شما یک جریان غیر رسمیه، غیر کلاسیکه، گسترده، مسلحه، منظم میخوای درست کنی حفظش خیلی سخته، چون شما پادگان که نداری، محل استقرار که نداری، شبکه ارتباط هم که عملا حالا مثلا نهایت همین پیجی را فلان با آمریسی ها رو فراخوان و برو و بیا بنشین، این آدم ها رو نگه داشتنشون خیلی سخت. مثلا ما تو خودمون تو کشور مثلا سازمان بسیج رو سخت حفظش کنیم، اون ملت خونشون دارن زندگی کنن، در ضمن تو وزه بسیج هم هستن یا آموزش دادن فلان میکنن، حالا ماموریت هم اجرا میکنن، ولی خب این که بگیم آینه هر روز صبح میان جای مثلا برنامه سین دارن و پادگانشون فرم هم چیزی که نیستش که. اون موقع من مصر به این بودم که باز کماکان ما این تشکیلات رو گسترده نکنیم، محدود نگهش داریم. دیگه رفتیم تو این خط که اون بخش چه داره انداختیم، حزب الله هم اینجا شد. بیروت ما آمدیم، خب دیدیم بیروت وضعمون خوب نیست، آسد اصلا رو از باقا فرستدیم بیروت.
خیلی تو بازه زمانی کوتاهی هم دیگه ایشون میان بیروت.
میگم ظرف یک سال اتفاق افتاده.
بله.
آره ایشون شد بیروت و دیگه اونجا هم سازمان یه چیز کردم. خب حالا ما بیروت
به همون پشتوانه ای که شما فرمودید دیگه، یعنی اون پشتوانه ای که سید داشت و اون جنسی که خودش داشت.
آره. خب نه واقعا اینطور بود، یعنی ما مثلا بین بچهای حزب الله می‌خواستیم یه آدم رو بذاریم که هم مسائل نظامی بفهمه، هم سیاسی بفهمه، هم امنیتی بفهمه، هم ارتباطات اجتماعی، هم اینا رو داشته باشه. سه دستان بود نداشتیم واقعا. خاص دستان رو فرستادم اونجا، رفت و بیروت و اونجا هم به هر حال همون درگیری‌ها با هم مسائل بود و اینا رو خب کم کم حزب الله بنا کرد شکل و قوام گرفتن و خب خوبم بود دیگه. اینجا که به اینجا رسیدیم، خب تقریبا آیه چیز شیخ صبحی هم به این جمع‌بندی رسیده بودیم که نمیتونه دبیر کل باشه. خب اونم نفوذ داشت، عقبه داشت، طرفدار داشت تو خود همین شورا، مثلا فرسان بچه های دعوه با اون بودن. حاسد عباس هم یک شخصیت متواضع محترم رعوف مهربان عجیب غریب بود اصلش.
الآن إسرائيل من خلال سيطرتها على فلسطين أصبحت في قلب المنطقة العربية، يعني في القلب في الوسط، في النقطة التي تصل القارة الآسيوية بالقارة الأفريقية. ولذلك إسرائيل عندما زرعت في فلسطين قطعت أوصال العالم الإسلامي والعربي.
اینجا سید حسن آمد شد مثلا مدیر اجرایی حزب الله، یعنی یه پله آمد بالا و آمد عضو شورا شد.
دیگه هنوز عضو اون شورای مرکزی نیست.
شد دیگه اینجا
اومدن داخل.
دیگه اینجا شد و بود تا زمانی که دیگه آسد عباس رو ترور کردن و دیگه آسد حسن به طور طبیعی شد. آه. چون چیز که نبودش.
خیلی تو این مقطع جوانن، 32 سالشونه.
آره.
آقای سید حسن، یعنی از این بابت نگرانی وجود نداشت که آیا میتوانند اداره بکنند؟
نه، نشون داده بود که میتونن. انتخاب آقای نصرالله به عنوان دبیر کل یه انتخاب مطلقاً طبیعی و پذیرفته شده بود. نه نیازی داشت فقط تلاش کنه که بشه، نه همونطوری که بود. این حتی اگر انتخابات هم میکردن ایشون دبیر کل میشد. لذا دیگه ایشون شد دبیر کل. آسد حسن نصرالله که شد دبیر کل، چند اتفاق در کنارش افتاد که اینا مهم. حزب الله توسعه پیدا کرد به شکل خیلی گسترده. این اون جنبه های اطلاعاتی و مثلا عملیاتی حزب الله موضوعیت پیدا کرد. حزب الله بخش نظامیش به سمت تخصصی شدن رفت. اینجا همزمان شد تقریبا با اینطور بگیم که خدا انشالله که بر درجاتش بیافزید که حاج قاسم هم عملا شد قدس و اونجا به اصلا ارتباطش به اونجا برقرار شد. خب حزب الله هم با قدس کنم دیگه. آیه حالا قبلترش هم بود، یعنی یه تلاش هایی میشود چه در دونه عسکری، چه در دونه شمشیری، چه در دونه مقدم که ما به اصلا دیگه من وقت اونجا نبودم که این جنبه های نظامی حزب الله تقویت بشه، سیستم و آموزش و سازمان حرفا. ولی دیگه بچه حاج قاسم شد عمدتا اونجا رو در اختیار گرفت. این بخش از کار خیلی توسعه پیدا کرد، هم آموزش فرماندهان و در دسته‌های مختلف هم تخصص آموزش دادن، هم تأمین سلاح کردن. و من حزب الله این جنبش هم کاملا بارز شد و قوی شد و دیبود تا آخر دیگه هنوزم همون مسیر رو ادامه ده.
توی این دوران با جناب سید حسن شما دیدار داشتید، صحبت داشتید، اطلاع داشتید، ویژگی هایی که توی دورانی که حالا ایشون دیگه در واقع دبیر کل حزب الله هستن و رهبری این جریان رو به عهده دارن، ویژگی هایی که در این دوره شما میدیدید چیا بود؟ این رو از این بابت میپرسم که خب من سال گذشته در لبنان بودم و یک هفته تقریبا بعد از شهادت سید اونجا بودم و با مردم لبنان خیلی صحبت میکردیم و من این رو میدیدم که چقدر دلبستگی دارن به سید، انواع و اقسام قشرها، یعنی چهره های شیعه، سنی، مسیحی، در روزی حتی که وقتی صحبت میکردن در باره سید اشک میریختن و میگفتن این پشتوانه ما بود، این مثل یک کوه بود و تا مدت ها هم این رو میگفتن که حتی باور نداشتن که سید شهید شده، یعنی دلشون نمیپذیرفت که سید شهید شده. میخوام ببینم ارزیابی شما چی بود؟ دورانی که ایشون مدیریت کردن حزب الله رو چه ویژگی هایی داشت که اینطور هم محبوبیت داشت، همون وقت اون دستاوردهای جلوی رژیم رو با خودش به همراه داشت؟
خب ببینید، هم لبنانی ها هر ملت دیگه فرقی نمیکنه. اینکه یک نیروی متجاوز بیاد خونه و آشیانش رو بگیره، اونجا مشغول بشه، اشغالگری کنه، به ظلم کنه، اذیت کنه، خوششون نمیاد دیگه. خب ما سال 2000، یعنی از قبلش که دیگه کار حسین حسن شروع شده بود، اسرائیل لبنان رو ترک کردن. این ترک لبنان یک پیامی با خودش داشت، یک باری با خودش داشت که حزب الله حافظ ناموس، سرزمین و امنیت لبنان. حالا کی بالا سر این حزب الله؟ حسین حسن. اینجا آقای نصرالله یه کاری کرد، یه ابتکاری به خرجات که این خیلی تعیین کرد همه چیز رو. معنی این که اگر شما این آرم حزب الله رو نگاه کنید، این آرم ما طراحی کردیم، زیرش نمیشود از ثورت الاسلامی فی لبنان. خب این رو آقای نصرالله تبدیل کرد به المقاومت الاسلامی فی لبنان، به عبارت همون چیزی که ما اول می‌خواستیم که حزب الله برای لبنان باشد، اینجا آمد که این مقاومت حزب الله مال لبنانه، مال کسیه نیست.
دوست.
خب این آمد مثلا اون قاعده اجتماعی حزب الله رو خیلی گسترده کرد دیگه. از اون طرف میل و گرایش مردم رو به حزب الله خیلی زیاد کرد. حزب الله ثابت کرد در عرصه سیاست، در عرصه امنیت، در عرصه همه اینا که داره امنیت مردم لبنان رو تضمین میکنه، داره با ناامنی مبارزه میکنه، داره با اشغالگری مبارزه میکنه، داره منافع مردم رو به طور عام. حالا این یه خوردم ریشه در افکار امام حسن صدر داره. امام حسن هم خوب نگاهش همین بود دیگه، یعنی اینکه طایفه شی فلان نه همیه. خب حسن حسن آمد این رو عملیاتی کرد، یعنی ارتباطش رو با همه این توایف و گروه ها برقرار کرد. حالا حزب الله آمد وارد عرصه سیاست شد، شهرداری ها رو گرفتن، نمایندگی گرفتن و اینا واقعا به مردم خدمت کردن. حزب الله شد نماد مقاومت، نماد عزت ملت لبنان، نماد خدمت، نماد سلامت و نماد این که اگر قدرتی هست، این قدرت برای انتفاع اعضای اون جریان سیاسی نیست، این برای مردمه.
جنگ 33 روزه رو از اینجا دنبال میکردین؟
آره. یه دفعه خب قرار بود من لبنان بیام اینجا یک مسئولیتی بگیرم، یه جلسه بود، نظر حضرت آقا بود، آیه رضایی بود، آیه شهید ملاته بود، آیه همه بودن دیگه، که من از اونجا بیام اینجا. آقا من گفتن نظر خودت چیه؟ گفتم خب معلومه من میخوام اونجا بمونم. من چرا؟ گفتم من اصلا با حزب الله خیلی راحت زندگی میکنم، میخوام اونجا بمونم. بعد گفتم من اگر یک روزی هم مسئولیت نداشتم حتما برگردم لبنان، میرم با حزب الله کار میکنم. یعنی یه حس، یعنی علاقه که نه، یه علقه عجیبی بین من و بچه های حزب الله بود دیگه. بالاخره حالا این شد دیگه. جنگ 33 روزه، خب من ایران بودم، جنگ که تمام شد من رفتم لبنان. رفتم لبنان و دوباره همین بحثا پیش اومد و تقریبا دو جلسه فکر میکنم ما به همین کیفیت گفتم تا نماز صبح با سید داشتیم که فردا حزب الله رو چه کار کنیم. چون من یه بحثی داشتم برای خودم میکردم همیشه و اون این که چه باید کرد که حزب الله با بحران هویت مواجه نشه. خب ما همیشه میگفتیم آقا اشغالگری و فلان و اون، اگر یک روزی این نبود خوشحال کنه. یکی از دلایلی که این شبها همیشه مونده